با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر به شدت با پیشنهاد ایجاد حکومت موقت مخالفت کرده. مقام های ارشد امنیتی افغانستان میگویند که طالبان هنوز هم با گروه های تروریستی رابطه قوی دارند و امروز 21 فوریه برابر است به روز جهانی زبان مادری. نو حساب به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت از رادیو آزادی من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها تلاش های سال بحث رئیس جمهور و شورای عالی مصالحه ملی با سرمنشی ناتو و وزیر خارجه امریکا. پلیس کابل از کشف و ضبط یک موتر باربری مملو از اسلحه و مهمات در دروازه شرقی پایتخت خبر می‌دهد و وزیر داخلی پاکستان می‌گوید 40% کار ساخت سیم خاردار و موانع با مرز ایران تکمیل شده. مشروع خبرها. سرمنشی ناتو میگوید کشورهای عضو این پیمان از طریق دیپلماسی فعال برای موفقیت روند صلح افغانستان تلاش میکنند. ینس استولتنبرگ این را در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور اشرف غنی گفته. دواخان میناپال از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت آقای استولتنبرگ در مورد آخرین اجلاس وزیران دفاع ناتو بر رئیس جمهور غنی معلومات داد.
در این مکالمه تلفنی دو طرف در مورد روند صلح، کنفرانس وزرای دفاع ناتو و حمایت مداوم ناتو از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفتگو کردند.
سرمنشی ناتو بر رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته که بحث‌ها در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان جریان دارد، اما تا هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری نیز آمده که تصمیم ناتو در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مشروط و در هماهنگی با ایالات متحده صورت خواهد گرفت. همزمان با این، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفتگوی تلفنی کرده. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته آنها در مورد بررسی سیاست آمریکا در مورد افغانستان بحث کردند. با گفته او، وزیر خارجه آمریکا از یک توافق سیاسی قوی و آتش‌بس دائمی در افغانستان حمایت کرده. جزئیات بیشتر در مورد این گفتگو ارائه نشده و مشخص نیست که دو جانب در مورد توافقنامه قطر میان ایالات متحده و طالبان چی گفتند. آنتونی بلینکن از جمله مقام‌های آمریکایی است که خواهان بازنگری توافقنامه دوحه با طالبان شده است. پلیس کابل میگوید یک موتر باربری مملو از اسلحه و مهمات را در دروازه شرقی پایتخت کشف و ضبط کرده است. در اعلامیه قماندانی امنیه کابل گفته شده این واسطه که دیروز کشف و ضبط شد، حاوی مواد مورد نیاز برای واسکت‌های انتحاری و حدود 200 میل اسلحه بود. در اعلامیه ادعا شده که این موتر از پاکستان از طریق ولایت ننگرهار به دروازه کابل رسیده بود. پلیس کابل همچنان تصاویر موتر و سلاح‌های موجود در آن را برای رسانه‌ها ارسال کرده و افزوده است 3 تن به ارتباط این قضیه بازداشت شدند. وزارت داخله میگوید حدود 250 مقام موظف دروازه‌های کابل و شاهراهای افغانستان از وظایفشان اخراج و به اداره‌های عدلی و قضایی معرفی شدند. عبدالصبور قانع معین ارشد امنیتی این وزارت گفت آنها از طریق مصاحبه با راننده‌ها و منابعشان تشخیص دادند که این افراد از مردم پول می‌گرفتند.
شکایت در دروازه های کابل بود. ما 51 نفر ترافیکی که در اونجا میاد خدمت بیشتر داشتن و بعض معلوماتون بود، وظایف اونا کلشون به تعلیق رفت. همچنان 191 نفر دیگه که در نتیجه مصاحبه با دریورا و اطلاعات استخباراتی در موردشان در مورد اخاذی معلومات موصلت کرده بود، اونا هم برطرف شدن از وظایف و به اداره امنیت داخلی معرفی شدن تا اونا را مورد ارزیابی و تحقیق قرار بدهند.
مقام‌های وزارت داخله پس از آن از وظایفشان برکنار شدند که وزیر داخله افغانستان گفت خودش شکایت‌های مربوط به اخاذی در شارهها را بررسی می‌کند. رانندگان موترهای باربری از 20 روز به این سو در اعتراض به آنچه اخاذی پلیس می‌دانند اعتصاب کردند و پنج شنبه گذشته به اعتصابشان پایان دادند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر داخلی پاکستان میگوید 40% کار ساخت سیم خاردار موانع با مرز ایران تکمیل شده است. شیخ رشید احمد دیروز گفت تا پایان تابستان امسال کار نصب سیم خاردار در تمامی مرزهای پاکستان با ایران مکمل خواهد شد. پاکستان این اقدام را با آغاز بهار گذشته به اجرا گذاشته بود. وزیر داخلی پاکستان همچنان گفته که علاوه بر مناطق مرزی با ایران، در خط دیورند با افغانستان هم سیم خاردار نصب شده است. رسانه‌های دولتی ایران گزارش می‌دهند که رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شده است. این سفر پیش از زمان تعیین شده است و ایران برای لغو تحریم‌های ایالات متحده صورت گرفته. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که قرار است رافائل گروسی با علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران و کاظم غریب‌آبادی سفیر ایران در اداره انرژی هسته‌ای دیدار کند. سفر گروسی به تهران پس از آن صورت گرفته که ایران هشدار داد در صورت عدم لغو تحریم‌ها علیه این کشور، بازرسی‌های کوتاه مدت اداره بین المللی انرژی هسته‌ای را از تأسیسات هسته‌ای ایران ممنوع خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 از توافق هسته‌ای با ایران بیرون شد و تحریم‌های شدید بر آن کشور را از سر گرفت. اکنون اداره رئیس جمهور جو بایدن بررسی راه‌ها برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با شش قدرت جهان را آغاز کرده است. عربستان سعودی میگوید در 10 سال آینده برای تقویت صنایع تولیدات نظامی داخلی 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکند. خبرگزاری رویترز گزارش میدهد که احمد بن عبدالعزیز الهوالی رئیس اداره صنایع نظامی سعودی گفته است حکومت کشورش میخواهد تا سال 2030 میلادی 50% بودجه نظامی را روی تولیدات داخلی مصرف کند. مقام های سعودی در سالهای اخیر قراردادهای خرید اسلحه را با ایالات متحده و سایر کشورها امضا کردند. در این قراردادها یکی هم خرید طیاره‌های جنگی از شرکت آمریکایی بوئینگ است که ارزش آن به حدود 2.5 میلیون دلار می‌رسد. و در نتیجه فرو ریختن یک ساختمان در یک فابریکه ذوب آهن در شهر نورلسک در منطقه قطب شمال روسیه، حداقل 2 کارگر جان باختند. وزارت خدمات اضطراری منطقه‌ای دیروز گفت هنگام وقوع این رویداد 8 کارگر در داخل ساختمان بودند. حداقل 2 کارگر کشته شدند و 1 تن دیگر ناپدید است. به گفته این وزارت وضعیت 33 کارگر دیگر نیز وخیم است. مقام‌های روسیه تحقیق را در مورد فرو ریختن این ساختمان آغاز کردند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، رئیس جمهور افغانستان بار دیگر به شدت با پیشنهاد ایجاد حکومت موقت مخالفت کرده.
ده یقین داشته باشین که تا من زنده استم اینا روی حکومت موقت نخواهد دیده.
مقام های ارشد امنیتی افغانستان میگویند که طالبان هنوز هم با گروه های تروریستی رابطه قوی دارند.
20 گروه تروریستی را داریم در داخل افغانستان که فعال هستند و تبعیض که اینا ساحهشان یک جای با طالباست.
کار روی حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی حکومت افغانستان از اقدام های تازه خبر میدهد.
تعهد دولت افغانستان در قسمت رسیدن به حکومت دیجیتالی و همچنین اقتصاد دیجیتالی یک اولویت است.
امروز 21 فوریه برابر است به روز جهانی زبان مادری. زبان اقلیت‌ها در افغانستان چه اهمیت دارد؟
آموزش زبان اقلیت‌ها می تواند که سبب زنده ماندن زبان‌ها شود.
یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر با شدت پیشنهاد حکومت موقت را رد کرده است. محمد اشرف غنی در گفتگو با شمار از بازمانده های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی دیروز گفت از نظام جمهوری دفاع خواهد کرد. مقام های افغان میگویند تنها راه حل مسئله افغانستان مصالحه سیاسی است. آنها خانه بازگشت طالبان و گفتگوها بین افغان ها در دوحه هستند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید جهان هر روز در مورد حمایت از این نظام سخن میگوید و تا زمانی که او زنده است به هیچ کس اجازه تشکیل حکومت موقت را نخواهد داد. محمد اشرف غنی روز شنبه در گفتگو با خانواده‌های شماری از پرسنل امنیتی و دفاعی کشته شده و برخی از اساکر خط مقدم گفت که در برابر هیچ گونه فشار در مورد حکومت موقت سر خم نخواهد کرد.
به یقین داشته باشین که تا ما زنده هستم اینا روی حکومت موقت نخواهد دیدن. ما از او بیدای نیستم که با بادا خم شوم. وقتی که اراده ملت مثل شما واره افسرهای پلیس رو متحد داشته باشیم، اینا از خاطر مغشوش کردن اذهان است. قوای امنیتی و دفاعی ما روز بر روز انشالله تعالی قوی تر میشن.
آقای غنی قبلا نیز از نظام خود و به طور کل از جمهوریت حمایت کرده گفته است که در گفتگوهای صلح روی نظام و مردم سالاری معامله نخواهد شد. شماری از مخالفان او از جمله طالبان میگویند یکی از راه‌های دستیابی به توافق سیاسی کنار رفتن محمد اشرف غنی از قدرت است. حدود 3 هفته قبل شیر محمد عباس ستانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر هنگام سفر به مسکو گفت مانع اصلی در برابر صلح اداره محمد اشرف غنی است. شیر محمد عباس ستانکزی به خبرنگاران گفته بود اگر محمد اشرف غنی از جنگ دست کشیده بگوید استعفا می کند، آنها به حکومت جدید حاضر می شوند. در این حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفته که طالبان هنوز هم برای رسیدن به توافق سیاسی مسیر طولانی در پیش دارند. آقای محب دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت
طالبان باید خپل تروریستی اقدامات بند کی.
طالبان باید فعالیت‌های تروریستی‌شان را متوقف کنند، از آزار و اذیت مردم افغانستان دست بردارند. جنگ خیلی مردم را آسیب رسانیده، زمان تفاهم فرا رسیده است. تیم دولت جمهوری افغانستان هنوز هم در دوحه بوده، منتظر است طالبان به میز مذاکره برگردند و مشکل را از طریق تفاهم حل کنیم.
او د تفاهم د لارې نمونګه د مشکل حل کو.
مرحله دوم گفتگوهای بین افغان‌ها که در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده بود، از حدود بیش از 1 ماه به این سو متوقف شده است. طالبان گفتند که در زمان مناسب به این گفتگوها باز خواهند گشت. این تأخیر در گفتگوهای صلح بین افغان‌ها پس از آن صورت گرفته که چندین مقام اداره جدید جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتند که آنها در حال بررسی توافقنامه 29 فوریه دوحه با طالبان هستند. یک مقام ارشد شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که طالبان منتظرند تا ببینند آیا اداره جدید ایالات متحده آمریکا به این توافقنامه پابند است یا خیر.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقام‌های ارشد امنیتی افغانستان می‌گویند که طالبان هنوز هم با گروه‌های تروریستی رابطه قوی دارند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در نشست خبری دیروز در کابل گفت که طالبان برای فعالیت گروه‌های هراس افکن در این کشور زمینه را فراهم کردند. در این حال ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که حضور و روابط گروه‌های تروریستی جنگ در افغانستان را بسیار پیچیده ساخته است. بیشتر در این گزارش.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان گفته که طالبان برعکس توافقنامه صلح با آمریکا هنوز روابط خود با گروه‌های تروریستی را قطع نکردند. آقای محب روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که طالبان زمینه فعالیت گروه‌های متعدد تروریستی را در افغانستان فراهم کردند.
بسترسازی برای تروریستان میکنیم، طوری که شما اشاره کردین که 10,000 جنگی خارجی در افغانستان میجنگند، برای آنها زمینه را طالبان فراهم کردند. ما یک بار دیگر بالای طالبانی که افغان هستند صدا میکنیم که برای باداران فروخته شده خود افغانها را نکشید.
آقای محب گفته که طالبان اراده برای صلح ندارند و منافع خود را در ادامه جنگ دنبال میکنند. همچنین ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که در حال حاضر حدود 20 گروه تروریستی در هماهنگی با طالبان در این کشور فعالیت دارند.
ما حدود تقریبا 20 گروه تروریستی را داریم در داخل افغانستان که فعال هستند و طبیعی که اینا ساحهشان یک جای با طالب است، فقط در جای اینا فعالیت دارند که طالب می باشد. بدون طالب اینا فعالیت کردن نمی تانند و چتر اساسی بر از اینا طالب هستند.
آقای سراج گفته که برای کنترل کردن وضعیت کنونی افغانستان هفته گذشته نشست فوق‌العاده رؤسای استخبارات کشورهای منطقه نیز برگزار شده بود. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان افزوده که در این نشست از مسئولان استخباراتی این کشورها خواسته شده که برای مهار کردن این گروه‌های حراس افغان مبارزه مشترک را به پیش ببرند. این مقام های رده اول امنیتی افغانستان همچنین گفتند که نیروهای امنیتی افغان بر روند صلح اولویت می دهند، اما برای جنگ در بهار پیشرو آمادگی کامل دارند. این در حالی است که مذاکرات صلح در قطر میان هیئت های دولت و گروه طالبان متوقف شده و مقام های دولت افغانستان انتقاد کردند که اعضای هیئت طالبان به جای گفتگو رای سفر به برخی کشورهای منطقه را در پیش گرفتند. طالبان هنوز در مورد اظهارات مقام‌های امنیتی افغان اظهار نظر نکردند، اما پیش از این چنین اتهام‌ها را رد کرده و گفتند که با گفتگوهای صلح متحد هستند. طالبان بر عملی کردن کامل توافقنامه صلح با آمریکا تاکید دارند و گفتند که در صورت عملی نشدن آن و عدم خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ در این کشور شدت خواهد یافت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حالا 9:07 به وقت افغانستان شد. تا دقایق بعد، حکومت افغانستان گفته که کار را برای حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی آغاز کرده و میخواهد که این سیستم تقویت شود. همچنان امروز 21 فوریه برابر است به روز جهانی زبان مادری. اینکه زبان‌ها در افغانستان به ویژه زبان اقلیت‌ها با کدام چالش‌ها روبرو‌اند تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت. اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سعید سمی عباس شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
یک تعدادی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی در شمارهای اخیر خود در مورد انفجارهای صبح گذشته در کابل مطالبی را به نشر رساندند. روزنامه اکانومیک تایمز می نویسد صبح شنبه در ظرف 15 دقیقه دو انفجار شهر کابل را تکان داد و هنوز 2 ساعت نگذشته بود که انفجار دیگری رخ داد و سراسیمگی و تلفات ایجاد کرد. بنوشته روزنامه، از آغاز مذاکرات صلح در قطر افغانستان شاهد بیشتر شدن خشونت‌ها بوده و قتل‌های هدفمند هم افزایش یافته است. مسئولیت یک تعدادی از این حملات را گروه‌های وابسته به دولت اسلامی یا داعش به عهده می‌گیرند، اما عاملین اکثریت این حملات نامعلوم هستند. حکومت طالبان را مسئول می‌داند و طالبان آن را رد می‌کنند، به این معنا که مردم بی‌گناه کشته می‌شوند و تحقیقات در مورد عاملین به جای نمی‌رسد. روزنامه میل آنلاین در شماره اخیر خود بعض تصویرهای دلخراش انفجارهای روز گذشته را به نشر رسانده که موترهای کاملا تخریب شده و جاده های خونین در آنها دیده می شوند. آبرین سراسیمه با چشمهای از حدقه برآمده بعد از انفجارها در محل آن جمع شدند. در یکی از این تصاویر یک بلدوزر کلان دیده می شود که برای پاک کردن سرک آمده و آهن پاره های موتر تخریب شده را جمع می کند. روزنامه ملیتری تایمز در شماره اخیر خود به بیانات وزیر دفاع نو آمریکا لوید آستین اشاره نموده که گفت خواهان کاهش فوری حملات از سوی طالبان در افغانستان می باشد. به نوشته روزنامه، وزیر دفاع آمریکا در اولین کنفرانس خبری خود روز جمعه واضح نگفت که آیا ضرب العجل اول ماه می را برای خروج تمام سربازان آمریکایی از افغانستان عملی می کند یا خیر. در عوض او اظهار داشت آنها ضرب الاجل را در نظر دارند، اما فعلا تمرکز بر آن میکنند که تصمیم درست و مناسب باید گرفته شود. به نوشته روزنامه، موضوع خروج سربازان از افغانستان برای وزیر دفاع آمریکا به یک معضل و معما تبدیل شده و در حالی که در بین تیم شورای امنیت ملی آمریکا به شمول آقای آستن چندان تمایل به دوام حضور نظامیان آمریکا در افغانستان دیده نمی شود، اما آنها در صورت خروج کامل سربازان از خطر تقویه طالبان و ظهور دوباره تروریسم ترس دارند. وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران در این وزارت تاکید نمود که طالبان باید خشونت را کاهش بدهند و مذاکرات صلح افغانستان باید به پیش برود. روزنامه همچنان از قول صدر اعظم آلمان انگلا مرکل نوشته است که میگوید کشورش حاضر است ماموریت خود را در صورت لزوم در افغانستان ادامه بدهد. و گفته خانم مرکل، خروج نباید به این معنا باشد که قوای غلط دست بالایی پیدا میکنند. روزنامه ملیتری تایمز همچنان از قول یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو نوشته است که میگوید متحدین ناتو بیشتر به این امید بستند که مذاکرات صلح افغانستان تقویه شود و آتش بس همچون اولین گام به سمت یک راه حل دائمی در افغانستان اعلان شود.
حکومت افغانستان گفته که کار را برای حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی آغاز کرده و می‌خواهد که این سیستم تقویت شود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفته که کارهایی در این راستا انجام شده و تلاش می‌شود که امور تمامی اداره‌های دولتی دیجیتالی شود. رئیس جمهور اشرف غنی نیز از طرح افغانستان دیجیتالی یادآوری کرده و گفته است که تا 4 ماه آینده حکومتداری در کشور دیجیتالی خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
تقویت بخش حکومتداری دیجیتالی و اقتصاد دیجیتالی یکی از تعهدات حکومت افغانستان با جامعه جهانی در کنفرانس هفته گذشته ژنو که به گونه آنلاین برگزار شد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفته که کار برای تدوین استراتژی سیستم دیجیتالی آغاز شده و تلاش می شود که کار در تمام ادارات دولتی به گونه دیجیتالی به پیش برود. نصرت الله نصرت ناصری سخنگوی این وزارت گفته که در این زمینه پیشرفت های نیز صورت گرفته است.
تعهد دولت افغانستان در قسمت رسیدن به حکومت دیجیتالی و همچنین اقتصاد دیجیتالی یک اولویت است. در این قسمت بدون شک زیربنا که عبارت از انترنت است نقش تعیین کننده داره و از طرف دیگر ما در قسمت دیجیتالی ساختن افغانستان روی استراتژی دیجیتالی افغانستان کار میکنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز روز پنجشنبه هفته گذشته در کنفرانس ژنو که به گونه آنلاین برگزار شد تاکید کرد که سیستم دیجیتالی حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی از آرمانهای افغانستان است و در این زمینه کارهای انجام شده است.
سیستم پرداخت ما الکترونیکی شده، در ظرف 4 ماه انشالله تعالی حتی معاشات الکترونیکی خواهد شد. اساس یک طرح دیجیتال سازی افغانستان در حال ایجاد است. هدف مایی است که یک دولت دیجیتالی، یک اقتصاد دیجیتالی و یک جامعه دیجیتالی داشته باشیم. این یکی از کلانترین نوشیبه مبارزه با فساد است، از خاطر که انسان با انسان که طرف نباشه انشالله تعالی تغییرات بنیادی.
جامعه جهانی در ماه نوامبر سال گذشته در کنفرانس ژنو با افغانستان کمک 13 میلیارد دلاری را به گونه مشروط اعلان کرد. ضایع نشدن کمک ها، جلوگیری از فساد و هزینه شدن این کمک ها در بخشایی که خواست مردم است از شرط های اساسی جامعه جهانی خوانده شده است. در این حال فرزانه کوچه عضو کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه نیز ایجاد سیستم دیجیتالی در بخشای گوناگون را برای افغانستان بسیار مهم می داند. او تاکید می کند که با بکارگیری از این سیستم جلو فساد نیز در این کشور تا حد گرفته خواهد شد.
در حال حاضر داد و ستد در بخش اقتصادی بسیار به گونه سابقه و فیزیکی صورت میگیرد که این کار خود منبع فساد است. با ایجاد سیستم دیجیتالی شفافیت به وجود میآید و از مشکلات مردمی خواسته خواهد شد.
خانم کوچه افزوده است که با استفاده از سیستم دیجیتالی حسابدهی دولت به ملت نیز تسهیل خواهد شد و نظارت بر امور اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. با استفاده از سیستم حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به گونه اینترنتی و آنلاین انجام شده و شفافیت در آن نیز بیشتر می‌شود. سال‌هاست که در کشورهای پیشرفته بیشتر داد و ستد در بخش‌های گوناگون به گونه دیجیتالی صورت می‌گیرد، اما در 10 سال اخیر سیستم دیجیتالی رونق بیشتر یافته است. با شیوع ویروس کرونا و وضع قرنطینه داد و ستد دیجیتالی به ویژه در بخش‌های تجاری و اقتصادی گسترش یافت، اما در افغانستان که خدمات اینترنتی همگیر و با کیفیت نیست، هنوز این بخش پیشرفت چندان نداشته است. روح‌الله واحدی یکی از افرادی است که می‌گوید فعالیت‌های اقتصادی خود را در جریان وضع قرنطینه به گونه آنلاین انجام داده است، اما او کیفیت پایین و بهای بلند خدمات اینترنتی را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
مسئله اقتصاد دیجیتالی در افغانستان چندان جا نیفتاده. یک مقدار در طول زمانی که ویروس کرونا در افغانستان شیوع پیدا کرده بود، مردم رجوع کردن به اقتصاد دیجیتالی یا مو اینترنتی که اگر ما دقیق شویم بازم فیصدی کمی بوده.
این در حالی است که حدود 2 هفته پیش وزارت مالیه و در افغانستان بانک جوازهای صرافی ها را شرکتی کرد و گفت که کارهای آنها به گونه دیجیتالی انجام خواهد شد، اما صرافان در سراسر این کشور واکنش نشان دادند و دست به اعتصاب کاری زدند که هنوز نیز ادامه دارد. آنها گفتند که برای پرداخت مالیات و امور دیگر خود به گونه دیجیتالی هنوز امکانات لازم حسابدهی به دولت ندارند.
یک محقق سیاسی روسی دیروز به اتهام خیانت در مسکو بازداشت شد. دیموری وورونین به افشای اطلاعات محرم به یک اداره استخباراتی غربی متهم شده. بیشتر در گزارش که آرش همایون تهیه کرده است.
دیموری وورونین یک محقق سیاسی روسی به اتهام خیانت در مسکو دستگیر شده است. محکمه منطقه لفرت و در مسکو دیروز 20 فوریه با تایید این خبر گفت دیموری وورونین حداقل تا 13 اپریل در توقیف موقت باقی خواهد ماند. با اساس گزارش رسانه ها که از قول منابع نزدیک به تحقیقات گفتند، وورونین به افشای اطلاعات محرم و در اختیار قرار دادن آن به یک اداره استخباراتی غربی متهم شده است. در صورت محکومیت دیموری وورونین محقق سیاسی روسی با الا 20 سال حبس و جریمه نقدی 500,000 روبل معادل 6759 دلار آمریکایی مواجه خواهد شد. کمیته تحقیقات روسیه تا هنوز در مورد دستگیری او توضیح نداده است. با گفته مرکز خبر رادیو آزادی در سالیان اخیر شمار اتهامات خیانت در روسیه به طور چشمگیر افزایش یافته است. در این حال دیروز یک محکمه مسکو مدت حبس الکسی نوالنی سیاستمدار اپوزیسیون کرملین را هندک کاهش داد. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که نوالنی در برابر حکم محکمه ابتدایی که او را به ارتباط اختلاس به 3.5 سال حبس محکوم کرده بود استیناف طلب شد. وادیم کوبزوف وکیل مدافع الکسی نوالنی دیروز هنگام اعلام حکم محکمه در مورد معکلش به خبرنگاران گفت
ما حکم امروز را پیش بینی کرده بودیم و آن را غیر قانونی می دانیم. هیچ چیز تغییر نکرده، اما استدلال های دفاعی که توسط محکمه ابتدایی رد شده بود امروز رد شده است.
دمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز در کنفرانس خبری تلفنی روزانه‌اش در مسکو با اشاره به تصمیم محکمه در مورد نوالنی به خبرنگاران گفت
در اصل کثرت‌گرایی در صحنه سیاسی به اندازه کافی وجود دارد. افراد بسیاری با کرملین مخالف هستند. کسی این کار را در چارچوب قانون انجام می‌دهد، کسی این کار را فراتر از مرز نجابت انجام می‌دهد، کسی این کار را در داخل قلمرو روسیه انجام می‌دهد و کسی هم این کار را با یک یا دو پا ایستاده روی خاک خارجی انجام می‌دهد.
الکسی نوالنی در ماه گذشته هنگام بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد. نوالنی بر علاوه اختلاس متهم شده که هنگام معالجه در جرمنی شرایط آزادی مشروط را نقض کرده و به یک عسکر جنگ جهانی دوم نیز تهمت کرده. دیروز یک محکمه مسکو الکسی نوالنی سیاستمدار مخالف کرملین را به تهمت بر این عسکر 94 ساله مجرم شناخت و 850 هزار روبل معادل 11500 دلار آمریکایی جریمه کرد. اما الکسی نوالنی میگوید همه اتهامات وارده بر او انگیزه سیاسی دارد.
اکنون هم سرخط خبرها در ساعت 2:30. سرمنشی ناتو میگوید کشورهای عضو این پیمان از طریق دیپلماسی فعال برای موفقیت روند صلح افغانستان تلاش میکنند. ینس استولتنبرگ این را در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور اشرف غنی گفته. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مورد بررسی سیاست ایالات متحده در امور افغانستان گفتگوی تلفنی کرده. پلیس کابل میگوید یک موتر باربری مملو از اسلحه و مهمات را در دروازه شرقی پایتخت کشف و ضبط کرده است. وزارت داخل افغانستان تایید میکند که حدود 250 مقام موظف دروازه های کابل و شاره های افغانستان به اتهام اخاذی از راننده ها از وظایفشان اخراج و به اداره های عدلی و قضایی معرفی شدند. وزیر خارجه پاکستان گفته 40% کار ساخت سیم خاردار و موانع با مرز ایران تکمیل شده و رسانه های دولتی ایران گزارش میدن که رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شده است. شنونده عزیز، امروز 21 فوریه برابر است به روز جهانی زبان مادری در افغانستان. هم از ساله به مناسبت این روز توجه بسیار با آموزش زبان مادری جلب می شود، اما حتی آموزش زبانهای رسمی مانند دری و پشتو در افغانستان با چالش‌های روبرو اند، چه رسد به زبانهای اقلیت‌های دیگر. در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی به همین موضوع پرداخته شده. نخست گزارش، سپس برنامه‌های هفتهوار ما. هوای تازه و حقیقت چیست؟
گل احمد که در یکی از محله های دور افتاده ولایت بدخشان زندگی می کند، نگران نابودی شغنانی زبان مادریش است.
از تقاضا کنم یکی کتابوی درسی به زبان خونینه از سنف اول هل و سنف دوازده حد اقل چی سین و جور سین و مکتبین باید درس دارستین تو از
در گوشه دیگر کشور در ولایت کاپیسا اقلیت‌های دیگر زندگی می‌کنند. یکی از آنها اقلیت پشه‌ای است. عبدالمجید 35 سال دارد. او در قریه خوم ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا دکانداری می‌کند. می‌گوید زبان مادریش پشه‌ای است ولی خواندن و نوشتن پشه‌ای را بلد نیست.
این مشکل برای ما در پشه‌ای وجود دارد. کسی نبود که به ما درس دهد و بفهماند تا بفهمیم که این زبان چگونه است، چرا که در جایی که صحبت میکنیم با پشتو و دری یک جا میشود. مشکل های ما زیاد است. ما نمیتوانیم به گونه درست پشه‌ای صحبت کنیم.
با این همه وزارت معارف آموزش به زبان مادری را از حقوق اساسی هر شهروند می‌داند. نجیب آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که وزارت معارف در این زمینه کار کرده و کتاب‌های زبان سوم و یا زبان اقلیت‌ها را چاپ و توزیع کرده است. او افزود که در آینده نیز کتاب‌های در مکتب‌ها به زبان‌های سوم یا اقلیت‌ها چاپ و توزیع خواهند شد.
ارقامی که در زمینه وجود دارد، چند قبل بیشتر از 72 هزار جلد کتاب‌های درسی که به زبان‌های ازبکی، ترکمنی، پشه‌ای، نورستانی، شغنانی، واخانی، بلوچی و گجری بود در ولایت‌های بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنگان، کنر، لغمان، نورستان، ننگرهار و امروز توزیع شده.
او همچنین افزود که قرارداد چاپ بیش از 900 هزار جلد کتاب جدید زبان به زبان‌های سوم کشور امضا شده و قرار است که روند چاپ کتاب‌ها در سال تعلیمی 14 تکمیل شود. به گفته بانو آریان، کتاب‌های زبان را در ولایت‌های نیازمند و جایی که مردم آن به زبان اقلیت و یا زبان‌های سوم تکلم می‌کنند توزیع می‌کند. در همین حال حنیف فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید اکنون افزون بر زبانهای دری و پشتو به زبان ازبیکی نیز در پوهنتونهای تعلیم و تربیه استاد ربانی، فاریاب، سرپل، جازجان، بلخ و برخی دیگر از پوهنتونها تدریس میشود و برنامه های روی دست است که به زبانهای دیگر نیز زمینه آموزش فراهم شود. در همین حال اکادمی علوم افغانستان میگوید که بر بنیاد یافته‌های پژوهشگران و مردم شناسان خارجی حدود 55 قوم در افغانستان زندگی میکنند. عاطفه نورستانی عضو علمی مرکز زبان و ادبیات این اکادمی گفت که شماری از این اقوام زبان‌های ویژه‌ای دارند.
آموزش زبان اقلیت ها می تواند که سبب زنده ماندن زبان ها شود، به خاطر از اینکه بسیاری از زبان ها است که در افغانستان آن گوینده هایشان بسیار کم شده. اگر این آموزش نشه داده نشه و یا اینکه این لهجه ها این زبان ها صرف نشه، آهسته آهسته این گوینده های خود از دست می دن و بالاخره گوینده ها را که از دست داد سبب مرگ همون زبان میشه. پس چه بهتر است که به جای بسیاری از مضامین که امروز در مکاتب درس داده میشه حداقل الفبای از این زبان ها درس داده شوند.
هر چند خانم نورستانی میگوید پژوهش دقیقی در مورد شمار زبان‌ها در افغانستان صورت نگرفته، اما افزود که به گونه احتمالی بیش از 30 زبان کوچک و بزرگ در افغانستان وجود دارد. اما در کشوری با این همه اقلیت‌های زبانی نبود زمینه برای یادگیری آن تا چه حد می‌تواند به این زبان‌ها آسیب رساند. راحله حمیدزی زبانشناس و رئیس دانشکده ادبیات پوهنتون کابل آن را به مثابه مرگ زبان می‌داند.
تحقیقات دقیق در این مورد صورت نگرفته، به احتمال زیاد زبانهایی را داریم که رو به ترک شدن هستند. مثلا زبان ارومولی داریم، زبان تیرایی داریم و یکی از زبانهای پامیری مرشمیدیم که خیلی صحبت نمیشه، متاسفانه به زبانهای مرده بگیم پیوستن. اگر بسیم در باقی زبانها هم متن از اینا ثبت نشه، الفبا بر از اینا جور نشه یا وزن نشه، این زبانها در با تهدیدی از بین رفتن روبرو هستند.
یونسکو 21 فوریه را روز جهانی زبان مادری نام گذاشت. نامگذاری این روز در نشست عمومی یونسکو در سال 1999 به هدف کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده است. زبانشناسان باور دارند که به هر زبان به اندازه گویندگان آن توجه می شود، اما به باور آگاهان در افغانستان که اقلیت‌های زبانی زیادی دارد و از سوی هم جنگ‌های چند دهه بر روند آموزشی در این کشور زیان رسانده، پرورش همه زبان‌ها به ویژه اقلیت‌ها در آن کار دشواری است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان شخصیت جعلی دارند یا به عبارت دیگر به خود شخصیت کاذب اختیار میکنند. عواقب این گونه شخصیت ها بین جوانان چی میشود؟ راه حل چیست و چیگونه جوانان را از این حالت نجات داد؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و به تعقیب آن در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای داریم با عبدالرشید لودین، جامعه شناس افغان. در آغاز توجه کنید به گزارش. هر جوان از آوان کودکی شخصیتش را تا حد در بین جامعه و مردم خودش می سازد و خود باعث می شود تا دیگران با او چگونه برخورد کنند. بعضن جوانان در زندگی روزمره خود دروغ می گویند، لاف می زنند و از شخصیت خود یک شخصیت جعلی می سازند، یک شخصیت کاذب برای خود اختیار می کنند و با ظرفیت کمی که دارند خود را از همه بهتر می دانند. نرگس خوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. به عقیده وی شخصیت دروغی جوانان عوامل مختلف دارد. از خودش میشنویم.
یعنی اینا اساساً در خانواده های تربیت شدن یا بزرگ شدن که خاله ها در خانواده هایشان وجود داشته، بعد زمانی که اینا رشد کردن در جامعه، آنچه که آرزوی خودشان بوده، آنچه که میل خودشان بوده که میخواستن یک شخصیت برتر بسازن، یک شخصیت خوب بسازن، متاسفانه چنین به بار نیامدن. و یا هم تاثیراتی که ما شما از اجتماع فعلی ما میبینیم، جوانایی که وارد جامعه میشن، از یک خانواده خارج میشن و اینا در چارچوب جامعه فعالیتاشان آموزششان ادامه میتن و ارتباطاتشان با همسن و سالهای خودشان برقرار میسازن، به نحو بالای شخصیتشان تاثیر میگذاره.
یکی دیگر از عوامل شخصیت جهلی بین جوانان، همسطح دانستن خود با دیگران است. روح‌الله وهاب که یک تن از جوانان شهر کابل و استاد در پوهنتونهای خصوصی است، به این باور است.
خب یکی از عواملش این است که چون اونا میخواین امتراز دوستای خود خدا قرار بتن، به این خاطر برازی که کم نیاین از دوستای خود، باز میگن که من فلان چیز هستم یا پدرم فلان کار است یا ما پول دار هستیم، در مورد سرمایه‌شان درآمد پدرش اینا صحبت میکنن. یکی از عواملش این است که رو به دروغ میانن و بعد در بدنبال از این دروغ دروغ‌های دیگه میگن که بتونن اینا بپوشانن. خب اگر او در ابتدا بفهمه که عواقبش چی است و دروغ رو نمیاره، ما مو یک قصه بسیار معروف داریم، چوپان دروغگو. اگر او قصه را کسی هر کسی خوانده باشه یا در موردش فهمیده باشه، هیچگاه به دروغ رو نمیاره، ولی عواقب از این است که اونس اما دوستاش وقتی که برملا میشه دروغش، بسیار ضعیف و ذلیل شمرده میشه و دیگه کسی به گپش باور نمیکنه.
سجاد افشار باشنده شهر کابل است. او میگوید کسی که نزد دیگران به خود شخصیت جعلی یا دروغی میسازد، با آشکار شدن حقیقت آن جوان در جامعه اعتمادش را از دست داده و مورد تمسخر همه قرار میگیرد. او از یکی از دوستانش برای ما قصه میکند.
وقتی که آشکار میشه که کلگی میفهمه که یک آدم دروغگوی است، یک آدم است که خدا ایلا داده دیگه، دو در چشم یک آدم در گفتی اوانی ها در گفتی همین بچه همین کوچه و بازار یک آدم ایلایی رو دارم است میبینم، اما که یک آدم لافوک از دروغگوی است. ولی گندیوال داریم نمی نامشه نمیگیرم، باز همی همی عادتش است، در بین ما که چیز نمیگه میفهم ما که ما ایره میشتستیم، باز مثلا در گیم اک سنوکر اک جایی که میریم که اک نفر که اک سلمالکی میکنه یک درست کاشنا میشه، باز برازو اعلام میتره که بدر ما بلند منزل داریم و بدر کرای دوکان ما $1,000 است و فلان بسمدان. باز یک چند را دمو گیم اک چند تا رامو تو گفته بود، باز یک چند وقت بعدش بچه ها فامیدن سرش، باز دیگه سرش خنده میکردن، میگفتن این پف میکردن، بازو در دقیق استاد میکردن، آزار میدن خب خانه تان چه رقم است چه رقم نیست رو آزار میدن.
شبنم نعیمی به این باور است که دلیل شخصیت جعلی بین جوانان، احساس کمبود اعتماد به نفس در وجود خود جوان است.
یکی موضوع کمبود اعتماد به نفس است که اشخاص و افراد دیگه که مثلا خردتر هستن و در اجتماع و سهم زیادتر ندارن، اونا به خاطر اونمو کمبودی های خود، به خاطری که نمیفهمن اونمو کمبودی های خود را از لحاظ مشاوره روانشناسی چگونه برملا بسازن، اونا کوشش میکنن که شخصیتی که نیستن را تبارز بدن، در حالی که اگر این زیادتر شه که زیادتر همیشه زیادتر جوانا بالاخره وقتی که با مو اندازه مثلا از خود یک شخصیت دروغی میسازن، ولی یک روز متوجه میشن که واقعا اونمطور یک چیز نیست، اونمطور امکانات در اختیارشان نیست و واقعا عمر خود را ضایع کردن.
شبنم همچنان افزود جوانان نیروی سازنده هر کشور هستند و در هر مرحله زندگی اگر متوجه اشتباه خود میشوند، باید در اصلاح آن کوشا باشند.
در حالی که بسیاری از جوانان میتونند که در هر مرحله که متوجه شوند فقط به یک دکتر روانشناس مراجعه کنند یا حداقل با پدر مادر خود بگویند که من مثلا مشکلات دارم، که زیادتر در این قسمت یک چیز را باید بگویم که والدین باید توجه زیادتر داشته باشند. امکان داره بعضی فامیل ها پدرها اونطور یک شخصیت داشته باشه، دروغ زیادتر گفته باشه، که دخترها یا پسرها هم طرف پدر دیده و اونطور یک چیز باشه. یک جوانی که خودش بالاخره یک روز متوجه میشه، او باید از اونمو مرحله کوشش کنه که اونمو کار اونمو شخصیت کاذب ساختن بر خود دوباره توقف بده، در عوضش خودش کوشش کنه که بر رویای هایی که خودش در ذهن خود داره او را به واقعیت تبدیل کنه و بالای از اونها انرژی خود مصرف کنه. در زندگی حتی تنها مرحله جوانی و نوجوانی نیست، در هر سن که انسان متوجه یک اشتباه میشه که در زندگی اشتباه کرده، اگر به خاطر رفع اشتباه کار را انجام بده، در حقیقت او خودش اونم اعتمادش زیادتر روی خودش و روی افکار زیادتر میشه.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان شخصیت جلی دارند. عواقب آن چی می شود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان را از چنین حالت نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با عبدالرشید لودین، جامعه شناس افغان انجام دادم که در این قسمت برنامه تقدیمتان می شود. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها شخصیت جعلی دارند یا بر خود یک شخصیت جعلی اختیار میکنند؟
جوانان جزء جامعه هستند و محصول همین بدبختی ها در جامعه هستند و جوانان از همین جامعه الهام میگیرند. این رقم روش ها وقتی که آنها اختیار میکنند، هدف همین هست که در جامعه پذیرفته شوند و شروع از خانواده. وقتی که جوان مشکلات خود را به خانواده شریک کرده نمیتواند و فکر خود را همراه اونا شریک کرده نمیتواند، جوان یک چهره دروغین اختیار میکنه در مقابل فامیل و بیرون از فامیل. وقتی که آنها روبرو میشوند به حلقات تنگ فکری و چطور خود را در آن جا به جا کنند، مختلف راه ها را اختیار میکنند برای رسیدن به هدف و مختلف راه ها را برای معاملات بین فرد و جامعه اختیار میکنند. ما میبینیم در ادارات خود، در جامعه خود، تملک و چاپلوسی و چهره های دروغین به یک اصل تبدیل شده.
جوانایی که بر خود شخصیت جعلی میسازند و جوانایی که خود با شخصیت جعلی به دیگران معرفی میکنند، عواقبشان چی میشه؟ با کدام مشکلات و چالش ها روبرو میشن؟
شخصیت جعلی که در میان میآید برای رسیدن به هدف یا هر مشکل یا عامل که باشد، در کل یک خلای شخصیتی در بین جوان پیدا میکنند که از ذات و از فکر خود فاصله میگیرد و در طویل مدت این مشکل یک تکلیف روانی پیدا میکند که جوان و کارهای نمایشی دست میبرد و چهره های متفاوت برای خود و برای جامعه یا فامیل خود پیدا میکنه و این چهره ها فاصله پیدا میکنه بر فرد و ما بین فرد و جامعه که او زندگی میکند.
خب رای حل چیست؟ چگونه جوانا را از این حالت نجات داد و جوانایی که در این حالت هستن، اونا خودشان چگونه میتونن خود تغییر بدن؟
وقتی که ما این یک حقیقت تلخ را اعتراف میکنیم و تسلیم میکنیم که جوانان این نوع یک روش را بروی جامعه یا خانواده اختیار کردن، اینجا نیاز به یک جرأت اخلاقی هست از طرف جوانان که اونها تغییر به کرکتر پیدا کنن، کرکتر خود و کار کنن، زحمت بکشن آن چهره دروغین که اختیار کردن آن را به راستی تبدیل کنن و جامعه یا فامیل هم درک کنن مشکلات جوانان را و آنها را مجبور نکنن که این رقم یک فریب یا دروغین چهره را اختیار کنن. مشکلات هم هست، تهدیدات هم هست و در واقع در این همه مشکلات باید که از این کرکتر صرف نظر شوند و به میدان عمل بپیوندند و آنچه که آنها به راه دروغین به جامعه نشان میدن او را براستی به دست بیاورند و همان چی که هستند همان چهره را اختیار کنند.
شنونده های عزیز، عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان بود که در مورد عوامل شخصیت جعلی جوانان، عواقب آن و اینکه چگونه جوانان را از این حالت نجات داد صحبت می کرد. برنامه این هفته هوای تازه را که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟
گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیز خوش آمدید. وزارت معارف افغانستان میگوید به تاریخ 10 اُحد امتحانات مکاتب آغاز می شود. در این برنامه با نجیبه آریان سخنگوی این وزارت صحبت کردیم.
خانم آریان، تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. میشه ابتدا در مورد آغاز امتحانات مکاتب بگوین که چی وقت آغاز میشه، از کدام صنف اول آغاز میشه؟ بفرمایید.
تشکر، سلامت باشین. از یک هم مشمول رسیدن است که در سال 1399 مانت آنست که امتحانات نهایی و امتحانات وسط سال رخص بکنیم. بنان سال تعلیمی 1400 را میخواییم با شروع امتحانات آغاز بکنیم که امتحانات سال قرار که باقی مانده اونا رخص بکنیم. به تاریخ 10 اُحد در ولایت سرسیر امتحانات آغاز میشه. لابشت در جمه اُحد دوام پیدا میکنه. از سنس 4 تا 12 هم از 10 اُحد تا 25 اُحد امتحاناتشان نقل میشه و از سنس 1 الا سنس 4 اینا از تاریخ 20 اُحد تا 25 اُحد امتحانات خود را سپری میکنن. سال تعلیمی در ولایت سرسیر به تاریخ 3 ماه حمل آغاز میشه و از تاریخ 25 بعد ما 10 روز را مشخص میکنیم برای امتحانات مشروطی و همچنان امتحانات نظارتی. در ولایتی که نهایت تاثیر هستند اونجا امتحانات به تاریخ 10 حمل آغاز میشه و الا 5 حمل دوام پیدا میکنه و سال تعلیمی در ولایت نهایت تاثیر به تاریخ اول سال آغاز میشه. همچنان کسایی که امتحانات فامیل میشن، مخصوصا دختر خانم هایی که در این زمینه مشکل دارن، همواره سوال مطرح میکردن، اونا میتونن که در ولایت سرسیر به تاریخ 10 اُحد و در ولایت نهایت سرسیر به تاریخ 10 حمل به مکاتبشان مراجعه بکنن. همون رقمی که از شاگردان عادی امتحان عقد میشه، اینا هم به موز شکل امتحان عقد میشه و هیچ گونه تغییر در امتحانشان وجود نداره.
خانم آریان، تشکر زیاد. چنانچه که این سال شما هم اشاره کردین یک وقفه طولانی از خاطر کرونا بود، بعد از او باز یک چند وقت شاگردها یا متعلمین به مکتب رفتن، باز یک وقفه دیگه آمد، یعنی چی فکر میکنین که یا خو آموزش درست ندیدن، آیا از طریق آنلاین یا درس خواندن، کورس ها داشتن، چی رقم که باز از یا امتحان گرفته میشه؟
ما در یام سرماه که درست دادیم شاگردها مکلف هستن که همون درس ها را یاد بگیرن و از همون سوال تهیه میشه. شما میدانید که ما چند ما در رخصتی کرونایی بودیم و پس از اون هم به دلیل رسیدن زمستان زودرس چند روز قبل سر در رخصتی رفتیم و امتحانات رفت نکردیم، ولی در کل چند ماه محدود را ما تدریس کردیم و نصاب تا حد تطبیق شد، ولی به دلیلی که مشکلات عدیده وجود داشت از قبیل رخصتی های بسیار زیاد، ما نصاب را به گونه ای که باید تطبیق میکردیم تطبیق نشد. ولی قبل از رخصتی در اطلاعیه که نشد کردیم ذکر کردیم که دانش آموزا مکلف هستند که فقط همون درس هایی را که در جریان چند ماه خواندن امور را مرور بکنن و سوال ها از امور تهیه میشه، یعنی راحتر از چیزی که اینا خواندن سوال تهیه نمیشه. به دلیلی که ما با مشکلات زیاد مواجه بودیم، شما میفهمید که در افغانستان با کمبود زیربنا مواجه هستیم، یعنی دسترسی به برق وجود نداره در اکثریت ولایات و دسترسی به اینترنت هم وجود نداره. بنابراین سیستم آنلاین کارایی چندانی نداره که ما بتوانیم استفاده بکنیم در نصاب نظام معارف افغانستان. بنابراین از درس هایی که تطبیق شده با همو استفاده میکنیم و از همون سوال تهیه میشه.
چه فکر میکنن که باز امی سو... مثلا یک سال از یا تقریبا شش ماهش خوب هدر رفت، باز فکر نمیکنن که روی امی آموزش شاگرده یا متعلمین این مسئله تاثیر بگذاره که یعنی یک قسمت کتاب خواندش را از او سوال بیه و بقیش هم تو بگذاره و کسایی که فارغ میشه آیا بر امتحان کنکور از یا ضرر نمیرسانه؟
در زمینه این که کسایی که فیلحال بست میخوانن و اتقا پیدا میتونن از یک سن بسن که دیگم، ما بسنمی مکاتب و استادا و چفر داده بودیم در تایت بسیار مهم هست از اونا چکتر تهیه بکنن و در دسترس شاگردها قرار بکنن که اینا در نسبت او را بخوانن. البته جز امتحان نیست، ولی برای که در آموزش جانبی که فایده داشته باشه اینا میتونن از استفاده بکنن. و در زمین کسایی که سنس دوازده هم هستن و امتحان کنکور پیش رو داره، ما هر ساله در آزمون کنکور از هر سن بساس سری سوال تهیه میشه، یعنی اداره ملی امتحانات کنکور این مساله را در نظر میگیره و ما در نظر داریم که با اونا کمیته مشترکی که وجود داره در این داستان صحبت بکنه که از سنس دوازده هم نصابی که تطبیق شده شامل امتحان کنکور شده و فیصدیه که در جریان سال تطبیق نشده و نصاب را نخواندن اون شامل آزمون کنکور نشه، فقط سنس دوازده هم.
و خب ماریان شما اشاره کردین سال، یعنی در سال 1400 مکاتب جدید الشمول جذب نکردن، آیا برنامه دارن که بعد از ماه حمل جذب میکنن یا امسال هیچ جدید شمول نمی باشه؟ بازی طفلکای که از دست میمانن سرنوشت از چی خواهد شد؟
در سال 1399 که دوره قرنطینه بود، ولی بعد از هم ما مکاتب را آغاز کردیم در وسط سال، جدید الشمول داشتیم که بیشتر از 700,000 دانش آموز جذب کردیم. بعد از سال 1400 چون فلحال ما صدا آزمون‌های نهایی سال قبل را میخواییم اخذ بکنیم، بعد از اینکه آزمون اخذ میشه که در سوم همه سال تلیمی آغاز میشه، ما در این جریانی که آزمون‌ها را اخذ میکنیم پروسه جذب دانش آموزا هم جریان داره و هیچ گونه ممانعت در این زمینه وجود نداره و شاگردان جدید شمول را جذب میکنیم. بعد از سال 1399 با وجود که قرنطین هم بود ما شاگردای جدید شمول داشتیم، یعنی از نظر این که شاگرد جدید جذب شود با هیچ گونه مشکل مواجه نشده.
خانم ماریان، من سر یک مسئله دیگه، مسئله توزیع کتب درسی در مکاتب است. دور نمیریم، مثلا در ولایت نیست، در خود کابل شاگردا بسیار با مشکل کمبود کتاب مواجه هستند، اکثر از بازار میخرن اونم به قیمت بلند. چرا مثلا وزارت معارف نتونسته مشکل توزیع کتاب در مکاتب حل بسازد؟
دقیقاً چالش کمبود کتاب یکی از مشکلات هست وزارت معارف مواجه هست. در رفع این مشکل مثلا کتاب هم چاپ میشوند، شما میتونید که شاگردای جدید شمول داریم و در ضمن عودت کننده های داخلی داریم، مهاجرین خارجی داریم که از کشورهایی که افغان ها در اینجا مقیم هستن میان در پاکستان. بنابراین کثرت شاگردها باعث میشه که ما با کمیت کتاب نامیده شویم. ولی در این رستا مثلا در این سال 1399 دوزده دو میلیون کتاب تعلیمات عمومی تنظیم شد و در ضمن در نظر داریم در سال 1437 میلیون جلد کتاب را شاید بکنیم و این را به دسترس دانش آموزها و بخشی دانش آموزها که در محرومیت قرار دارن برسانیم.
که مثلا در بازار کتاب مبرای، آیا ای با تفاهم با وزارت معارف است که مثلا در بازار مبرای کتاب ها به فروش میرسه یا خود از یا خودسرانه کتاب ها را چاپ میکنن به فروش میرسانن؟
نه، ای به هیچ وجه در تفاهم با وزارت معارف نیست. ما تعداد کتاب را که داریم رو به دسترس دانش آموز خود قرار میدیم و ای به نقل بازار سیاه محسوس میشه. کتاب هایی که در بازار فروش میرسن چون کتاب هایی که ما چاپ میکنیم به اساس نیازمندی دانش آموزهای ما هست، یعنی زیاد نیست که او در بازار بره و فروخته شده، حق چاپش هم محفوظ است. و به خاطر از اینکه ما بتوانیم این مشکل را رفع بکنیم، کتاب هایی که دیگر میخوایم چاپ بکنیم قبلا سیستم داشتیم بود که کتاب ها به مرکز آورده میشد و بعد از اون به ولایت توزیع میشد و در گودام در مرکز نگهداری میشد، بعد از در ولایت ها هم در دیپوها نگهداری میشد. یک پروسه طویل داشت، یک کاغذفرانی محسوب میشد. ولی کتاب های جدیدی را که ما چاپ میکنیم در نظر داریم ما را مستقیما به ولایت بفرستیم و بدون اینکه اینا به دیپوها برن به دسترس متعلمین قرار بگیرن، یعنی در نظر داریم که پروسه را تسریع بسازیم که سیستم جدیدی را هم درش ساختیم. ولی زمانی که کتاب ها چاپ شوند 37 میلیون جلد کتاب روند توزیعش سهل‌تر و ساده‌تر از سالهای قبل خواهد.
و خانم ماریان، یک مسئله دیگر هم میخواستم اشاره کنم سر مکتبای خصوصی که اکثریت از یا بچه قسمه که شما هم شاید شاهد از دیگر باشین و ما هم دیدیم که مثلا درس درست نبوده یا از طریق آنلاین یا چیز، اما قبل از اینکه مثلا امتحان شروع شد دو ماسی ما فیس عقص میکنن از متعلمین، فیس بسیار بلنده. آیا وزارت معارف کدام نظارت از امن سال از این مکاتب داشته که مثلا یا چی کار کردن در ایام رخصتی کال بود فیس هم از شاگردا عقص میکنن؟ آیا وزارت معارف از این کدام نظارت داشته؟ دید وزارت معارف در این مورد چی است؟
از جمله مکاتب که ما داریم در دوران قرنطین مکاتب خدمات تعلیمی را ارائه کردن، اونا حق دارن که 50% فیس را دریافت کنن. و مکاتب که خدمات تعلیمی را ارائه نکردن، اونا حق ندارن که فیس را اخذ بکنن. این طرز عمل بود که ما ساخته بودیم و نظارت هم روش کردیم. در ضمن زمانی که در ماه قوس بر رخصتی زمستانی رفتیم، شماری از مکاتب خصوصی تاکید بر این داشتن که به رخصتی زمستانی نرن و شکایت زیاد دوامدار از آدرس هموطنهای ما به ما رسید که ما تمامی مکاتب را بررسی کردیم، بخصوص مکاتبی که در شهر کابل است. از اونجا 1000 مکتب خصوصی که وجود داره همشان بررسی شد و 316 باب مکتب خصوصی دست به تخطی داده بودن که نظر به لایحه و قانون مکاتب خصوصی به اونا برخورد صورت گرفته و مشکلات هموطنان مرسیدگی صورت گرفت. در این زمینه وزارت معارف مطمئن هست که از هر گونه کار غیر قانونی که در مکاتب دولتی و خصوصی وجود داشته باشه پیگیری میکنن و هم بتانه ما میکنن که از هر راه ممکن شکایت خود را در ما برسانند و بزرگترین فرصت داشتن رسیدگی.
و در جریان همین سال مثلا کدام ارزیابی که داشته یا به مکاتب هم اختاریه داده شده، مکاتب هم به خاطر از اینکه این کارا انجام داده باشن بسته شده یا اختاریه گرفتن؟
بله، من یادآوری کردم که از جمله بیشتر از 1000 باغ مکتب خصوصی که وجود دارد 300 و چند باغ مکتب ما دست به تخطی زده بودن و نظر به قوانینی که در این زمینه وجود داره توصیه و اختاریه و حتی مسئله جریمه هم مطرح بود که شما را از مکاتب را جریمه کردیم. ما در ضمن وزارت معارف صاحب هم مستمر بود که در زمینه کنسل جواز هم تا این حد استادگی میشد، ولی موضوع طولانی نشد زیاد و مکاتب که تخطی کرده بودن با توضیح هایی که وزارت معارف داشت و افتاله هایی که داشت و حتی در بعضی موارد جریمه هایی که داشتیم دانستیم که مشکلات را حل بکنیم. ولی اگر هنوز هم چالش های وجود داشته باشن، رهبری وزارت معارف مستمر در این است که به مشکلات هموطنان ما رسیدگی بکنه و هر گونه کار غیرقانونی.
بسیار تشکر خانم آریان از اینکه وقت دادین. بر ما سلامت باشین.
تشکر.
وقتتان خوش.